أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين امروز سه شنبه نهم دی ماه 1393 کلاس جبرانی جلسه الان میشه 14 که جلسه برگزار میشه به صلاح این بچه های ساعت دوم که 10 تا 12 داریم اینا آقای رحیمی هست. آقای رحیمی این جلسه فردای شما ببینید همه کاراش انجام شده. خب اگر شما بگید نه برگزار نشه بعد پس فردا بگن که برگزار بشه دیگه من چیز نمی کنم، تقصیر خودتون باشه. علیه داشته باشید یا پس فردا نامه بیاد بگه نه 50 دقیقه و روز مثلا سه شنبه تاریخ فلان مجدد برگزار بشه. نه من کاری به اینا ندارم، ممکنه یهو بعد بشمرم دوباره بیان بگن. چون آقای به نظرم اونجا من اونجا بودم آقای امینی هم به گفت یه کسی دیگه تو ذهن نمیدونم برحال پای خوده بود چون الان همه انجام شده، نامنداری صورت گرفته، اطلاعیش خورده، همه هم میدونی این دوباره بخواییم بذاریم یه وقت دیگری یعنی وقت دوباره بگن نه باید بذاریم وقت کارمون دشوار بشه. من که نمیام یا ما یه بار گفته بودیم اخ باید کار خودتون از زید من باید پیشنهاد من اینه که جلسه فردا اون سر جاش باشه. حالا که گذاشتیم بذاریم بحثم. خب بحث خودمون رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جلسه گذشته ما به اصطلاح نسبت و ارتباط به اصطلاح چند تا از مفاهیم مهم علوم اجتماعی را باز با نیاز روشن کردیم، مفهوم آزادی، امنیت و تربیت. و حالا شما خودتون میتونید همینجوری خیلی از مفاهیم دیگر هم انجام بدید، ما دیگه اون کار انجام نمیدیم. این جلسه که دیگه وارد داره چیز بشیم آروم آروم سراغ این، یعنی تا اینجا ما این مسئله رو اینجوری گفتیم که خب اگه این نیازش به سمت بی نهایت میل پیدا کنه اسباب بدبختی از همینجا شروع میشه، خصوصا در اون نیازهایی که منابعش محدوده. خب حالا سوال اینه که خب حالا مشکل من شناختم، ریشه مشکلاتم فهمیدم از چیه، یعنی فهمیدم که بخش زیادی از مشکلات چه در حوزه امنیت، چه در حوزه عدالت، چه در حوزه آزادی، چه در حوزه تربیت به عنوان حوزه فردی تهش برمیگرده به همین کنترل نیازها و تنظیم نیازها. یعنی هم تشخیص مشکلم دیگه مشخص از نظر من چیه، هم به اصطلاح بله اون منشأش و علتش. حالا دیگه شما خودتون یه نظریه مستقلی دارید دیگه، کار ندارید مثلا عمرو زید و بکر که خواهید خون در طول سالهای بعدتون تحلیلشون چیه. شما اگر اینو خوب فهمیده باشید الان به شما چی داده؟ یه دستگاه تحلیلی داده، میتونید تحلیل کنید ببینید اون کجای کارا دیده کجای کارا ندیده. اگر یه نقشه خیلی خوبی اومده برای شما داده ولی موانع کار اصلا توجه نکرده، مثلا چه میدونم فرض کن از نظر ما راه اومده گفته که بله اصول عدالت این است، میگم خیلی خوب اینا اصول عدالت، این جامعه مطلوب عادلانه جامعه که اینجوری بشه، بعد اینا چجوری میخوای پیاده کنی؟ میگه چیزی ندارم. میگم خب که به درد ما فقط حالا به زبان مدیریتی بخوایم بگیم، مدیریتی ها میگن آقا تو میخوای برنامه‌ریزی کنی از یه طرف باید ابزارات رو ببینی، از این برای موانع ببینی، برنامه ریزی که در اون برنامه ریزی موانع دیده نشده باشه و برایش چاره اندیشیده نشده باشه، یعنی اون قصه سرخلمن رو در دوانه میخوره، اون چیزی محقق میشه که تشخیص داده باشه موانع چیه و برایش راه حل داده، یعنی نبینه، نه ببینه، نه راه حل بده که هیچی. ما مثلا طرز انتقادی که مارکسیسم داشتیم که آقا شما اولا خب مشکل که تا یه حدودی درست تشخیص دادید ولی ابعاد مشکل گسترده تر از اونی که شما فکر میکنید، ابعاد مشکل گسترده است. تضاد طبقاتی به یه معنا درسته ولی تضاد بیش از تضاد طبقاتیه، در خود اون طبقه هم دوباره بین آدم ها چی وجود داره؟ خود اون آدم هم متضاده که اینه ما اینجا باز نکردیم که ما معتقدیم که خود منشأ تضاد تو خود آدم هم هست، این فقط یه چیزه که اینا از تضاد خارج میکنه و به وحدت میرسونه، اون چیه؟ توحیده، توحیده که اینا به وحدت میرسونه، وگرنه جدای از اون که حالا تضادی بین خودش با دیگری هست که هیچ، خودش هم خودش با خودش چیه؟ در حال جنگه. امیال مختلفش در حال درگیری با هم، هم چون اینا رو سامان نداده و این آرامش خودش هم چکار میکنه؟ میریزه به هم. ما وارد این جنبه ها اصلا نشدیم، اما در هر صورت میخواییم بگیم هم عمق فاجعه بیش از اونیه که شما فکر میکردی، هم منشأش اونی نیست که تو فکر میکردی، راه حلت هم که هیچی. این که میگی در جامعه مطلوب به هر کسی به اندازه، از هر کسی به اندازه توانش، به هر کسی به اندازه نیازش، میگم تو اصلا توجه داری این توانه یه چیز متغیریه که ما تو این کلاس بحثی نکردیم، هم اون نیازه یه چیز متغیریه و بعدم راه حل نداری. اگه بفهمیم نیاز متغیره، میگیم خب چه راه حلی بر کنترلش داری؟ جز راه حل پلیسی راه حل دیگه هم داری یا نداری؟ تو نه راه حلی برای به حدش رسوندن توان اینا داری، نه راه حلی برای کنترل نیازهای اینا جز راه حل پلیسی. ما میگیم حالا اونم هست در اسلام، حالا گفتم از اینجا احتیاسم خواهم که داستان کل نیاز الگوی ما چیه براش، الگوی اسلام. یه نکته رو من فقط تذکر بدم، چون الان مکرر از اظهار نظری دوستان متوجه شدم که یه سوء تفاهم ایجاد شد، اون اینه که ببین ما اصلا اینجا صحبتی از برابری نمی کنیم. ما مثلا بگیم آقا ما رو دنبال نظریه‌های برابر و مساوات هستیم، مثلا مفروضه که این و بشاعت و حاضر قالب من ما لای احناز الا بیان، ما که داریم با هم بحث میکنیم، ما اصلا برامون مسلمه که مقصودمون نیست. وقتی توانایی های انسان ها و تلاش انسان ها هر جفتش برابر نیست، این نمیتونه به نتایج چی منجر بشه؟ برابر. این قابل قبول نیست. این نه استعدادهای این آدم ها یه اندازه است، نه میزان تلاششون. وقتی این دوتا برابر نیست، بنابراین ما انتظار نتیجه برابر هم نداریم. بحث ما سر این نابرابری های به اصطلاح افسار گسیخته است که اون وقت اجازه ارضای حداقلی نیازها را ممکن از بعضیا بگیره. بحث ما سر اینه. بله البته در جامعه مطلوب اسلامی این نابرابریه خیلی کمه. به تعبیر شما اقتصادی بخوایم بگیم ضریب جینی خیلی زیاد نیست. اما به هر حال این شکافی وجود داره. ثانیاً اما اون نابرابریه آزاردهنده نیست. نرد دیگه نمیرسیم بگیم نابرابریه براش چیه؟ قابل تحمله. با تدابیری که اسلامی اندیشه هم نابرابری به حد اقل میرسه، اما همون مقداری هم که بالاخره میمونه اونا چی نابودش نمیکنه. اون از احساس فقر دوچاره به اسلامی هم بالاییم که نمیرسیم بگیم، چون اسلام میاد ملاک هویت رو تغییر میده. یا ملاک هویت شما به اصطلاح حساب بانکی نیست، ولی تو وقتی میای این کارو میکنی، هویتش با حساب بانکیش گره میزنی، این وقتی که حساب بانکی نداره یا خالیه، این شخصیتش هم چی میشه؟ آسیب میبینه. به همین خاطر فرق داره، این قابل تحمل نیست. این صدمات سیاسی اجتماعی امنیتی داره. اما اون چیزی که اسلام تربیت میکنه، اگرچه چون میاد اصلا ملاک شخصیت و هویت رو از ثروت میبره روی عامل دیگه. وقتی میره روی عامل دیگه، حالا این خیلی بالا و پایینش هم آسیبی نمیزنه. مثل اینکه شما وقتی مثلا توی ساختمونی یه ستون اصلی داشته باشی، کل ساختمون روی اونه. این ساختمونه همه استحکامش بستگی به استحکام اون ستونه داره. حالا میگیم اسلام اون ستون اصلیه رو نمیذاره ثروت، چون میدونه این هر حال کم و زیاده، اینو نمیشه کارش کرد. این ستونه میبره روی جای دیگه سوار میکنه، میگه این روی چیز دیگه سواره. حالا این بود خوبه، نبودن این آسیب نمیبینه. حالا میگم اینا اون جنبه‌ای که وارد نمیتونیم بشیم. الان می‌خوایم دوباره تمرکزمون رو بذاریم روی بحث ابزارهایی که کمک می‌کنه و تدابیری که اسلام اندیشیده برای اینکه این نیاز شما همینجوری افسار گسیخته توسعه پیدا نکنه. حالا من اول با یه ادبیات غیر دینی میگم، به خاطر اینکه شما از بس ما از دین درست استفاده نکردیم، اینا شما مشمئز میشید از این حرفای دینی. عالمانه حرف میزنیم اول قوله ما این رو فرادینی و خارج دینی حرف بزنیم، بعد حالا ببینیم روایت چیه. به خاطر شما آقایان مجبوریم. ببین ما میگیم که یکی از به اصطلاح ویژگی هایی که در انسان هست اینه که انسان خود به خود خودش رو با دیگرون چیکار میکنه؟ مقایسه میکنه. این همیشه میشه انسان خودش رو با دیگرون. بعد وقتی که خودش را با بالاتر از خودش مقایسه بکنه چی میشه؟ احساس کمبود میکنه. احساس کمبود، این کلمه کمبوده مهمه، نقص و نیاز. وقتی خودش رو با پایین تر از خودش مقایسه میکنه احساس چی میکنه؟ احساس رضایت میکنه، یه نه الحمدلله خوبه بس. این قاعده است، این ویژگی در انسان هست که انسان اولا خودش رو با دیگرون مدام هی مقایسه میکنه، ثانیا این مقایسه نتیجه خواهد داشت. اون نتیجه این مقایسه اینه که این به هر حال هی مدام با خودش رو با کسانی که بالاتر از خودش هم مقایسه بکنه احساس کمبود میکنه، اگر با اونایی که پایین تر از خودشان احساس مقایسه کنه چیکار میکنه؟ احساس رضایت و کفایت میکنه. یعنی اون کسی که مثلا توی محله های جنوب شهره، مثلا پایین شهر که اغلب مثلا موتور و دوچرخه به زور دارن، اونجا شما پراید هم که داشته باشی مثلا چی هستی؟ خیلی وضعت خوبه. اینجا پراید داشته باشی وضعت، اما بیایی دانشگاه ما صدق در پارکینگ دانشگاه ما صدق خیلیدت پارک میکنی، یه احساس خاصی به دست میده. نگاه میکنی این ور، نگاه میکنی این ور، پیاده بیاییم سنگین تریم، با آژانس بیاییم مثلا خیلید مایه ننگیم. این یه ویژگی تو بشر هست. خب از این ما اسلام چجور استفاده میکنه؟ بستش کنیم به اسلام. حالا اسلام میگه که سائل و الحکما، سائل و العلماء، بخشید سائل و العلماء، خالط و الحکما و جالس و الفقراء. yes. علمتون رو بگید از علماء بپرسید، با حکما مخالطت بکنید. ولی من نمیدونم تمایز علماء از حکما چیه در این روایت. ولی میگه مجالستتون رو با کیه داشته باشید؟ با فقراء. یکی از توصیه های اصلیه به باقی اسلامی که آقا میگه اگه تو میخوایی زندگی به کام خودت شیرین بشه، برو با فقرا چیز بکن، برو با پایین تر از خودت. این باعث میشه تو احساس آرامش کنی. تو اگه بری با بالاتر از خودت بشینی، زندگی به کامت چی میشه؟ تلخ میشه. نمیدونم اینه چشیدی نچشیدی، باید یه مراتبی شه حتما چشیده باشی. لااقل تو درس مثلا چشیدی. نمیدونم مثلا ما یه وقتی رفته بودیم مثلا تو ریاضی که بودیم، مثلا شاید مثلا سوم چهارم بودیم تقریبا، مثلا شاید بخونم. بعد که رفته بودیم انسانی مثلا، اونجا اصلا همینجور نخونده من چیز بودم، استادشون حساب میشدم و اینا. چند خود به خود یه احساس چیز میکرد، اونجا یه احساس همیشه تقارتی داشتم نسبت به بعضی از بچه ها. اونجا که من بودیم دیگه اصلا میگم ایام امتحانات اینجور بود، مثلا همه جمع میشدیم میرفتیم حرم، من اونجا درس رو به همه شون توضیح بدم مثلا بشینم حرم. یعنی لااقل تو درس حتما تجربه کردی دیگه، تو جنبه های دیگری هم تجربه نشده باشی، که داخل تو جنبه دیگه تو یه جنبه تجربه کردی. مثلا من مثال از بس خودم، ما همیشه در نسبت با پدرم که بودیم همیشه یه احساس زخم و حقارت داشتم، چون مثلا این بنیه بدنی و توانایی که مثلا با اونی داشتن اصلا هیچ گردشون هم نمی‌رسید. همیشه با هم مثلا با سرکوش با قد تو بودن اینجوری بودن، قد تو بودن مثلا من 150 کیلو بار می‌ذاشتم پشتم مثلا تا سه طبقه بردم بالا. بعد من خودم نهایت که مثلا بار می‌بردم فرض کنم مثلا 60 کیلو 70 کیلو می‌تونستم سه طبقه ببرم بالا، نمی‌کشیدم. بعد در نسبت با اون اینجور بود. تو مدرسه همون که بودیم مثلا، حالا که انسانی هم که بودیم، به هر حال بحث و قدرت و اینا مهم بود. در مخزن عقب کلاس ما میشستیم اینا لاتو بود فهم اونجا بودن. یادم اولی که به صدا رفتیم بشینیم همون عقب کلاس، مثل این چیزا دیدید تو قلم رو هم دیگه وارد بوشن، بعد یه زور آزمایی میشه، بعد تثبیت که میشه قدرتش. و یکی از دقیقاً هم جوری شده، یعنی شاخ به شاخ شدیم، باشه یه اعمال و قدرتی کردیم که تثبیت شد موقعیت. بعد در نسبت با این هم مثلا چیز بودم. بعد که اونجا تقریبا متوسط بودن کسایی که تقریبا هم هماورد خودمون بودن، اومدیم که دانشگاه امام صادق دیگه به همه اینجوری نگاه می‌کردیم. بعد خب ضعیف بودن برم نه توان الان هم نه، اون موقع که بدنمون ورزیده بود و اینا، تقریبا مثلا از کدوم 120 نفر یکی دو نفر بودن که هم حریف من بودن، هم هیکلشون از من خیلی قوی تر بود، ولی نه تو همسن و سالای خودم نه همه هیکلام. حالا مقصودم این خاطره بود، این منظورم اینه که این ولی اون اصل روانشناختیه که تو مدام هی خودت رو با دیگرون یعنی ما اصلا دبیرستان یادم بود هی مثلا اول طرفو می‌دیدیم هیکلش رو برابر می‌کردیم، مثلا کمرش هم زور داره، پاهاش رو برو باز میشه گردن اینجوری. حالا نمیم شما از این کار هم تجربه بودید یا نه، ولی ما در تجربیت سریع و آشکار واقعیت ها رو بگیم. حالا معمولا این قرابردی اول طرف همی کردیم مثلا این حریفش هست این نمیم ها؟ آره شما با باید کی بزرگتره مثلا نه؟ حالا اینا که از باب شوخی بود، ولی در صورت این اصلی یکی از اصول ماست. پس یکی از اصول کنترل کننده ما در نیازها اینه که اسلامی از شما میخواد که خودتا هی با بالاتر از خودت مقایسه نکن، یه برو با پایین دستی. این توصیه حالا میگم شخصی من به خود شما و خودمونه که اگه میخواید تو این کشور زندگی سالمی داشته باشید و به دنیاگرایی اونجور که بعضی از ما آلوده شدن نشیم، این حتما داشته باشید. با فقرا مشهور باشید.
ما یه
روایت
شنیدیم که توی مسئله مادی به پایین دست نگاه کن، توی مسئله معنوی به بالا دست.
همینطوره. این دقیقا حالا شما تطبیقش بدید دیگه. اینا برمیگرده به این نیازهایی که تو معمولا منابعش محدود احساس سرکوفتی میکنی و اونا اصلا آره میگه اونجا مثلا نماز شب خوندی، نگاه کن به نماز شب آقای بهجت، فکر نکنی تو نماز شب خوندی، نماز خوندی یه بار با حال بود، نگاه کن به خودت با آقای بهجت مقایسه کن. بله همینطوره. در صورت این داره همینه تایید میکنه که مدام تو مقایسه میکنی، فقط داده از تو میخواد چیکار کن، جهت بده، میگه این مقایسه رو سعی کن با اینا باشه. بفهم
خیلی جنجالی شده بود، این آن قسمت اتفاقه چند جایی بود فهم بودن خیلی بند و فلان نظر بدتست دیگه فقیر هستی، چرا فقیر هستی؟ چون برکت نداری فقیر هستی. یعنی همیشه باید شما نگاه کنید که چرا زندگی برکت نداری، بسه برکت نداری با این روی که اصلا چیز دیگه میشونی تا ها فکر کنید که اصلا چرا همه فرق داری، چرا برکت نداری، چرا مالت نیست برکت نداری.
نه آقا بودم اون جلسه خدا
بعضی هم نامه
ایت کنم دادن. بله همچون. نه ببینید الان ما با اون بحث اصلا کاری نداره. موضوع بحث ما داستان نیازه. ما میخوایم بگیم که این نیاز داره، من میخوام اجازه ندم که این از حد خودش چی بشه، خارج بشه و اینی که هست راضی بشم. من 60 متر خونه دارم، من میگم دو جور میتونی زندگی کنی که این 60 متر به کامت خوش باشه، به کامت تلخ باشه. هی بری با این رفیقات که همه خونه های 300 متری دارن بری خونهش، میای خونه احساس چی میکنی؟ تا چند روز گرفتی؟ نمیدونم دیدی کشیدی، بالاخره باید دیده باشی را. تا چند روز یارو گرفته است میفهمی این باید رفته با همسن و سالاش مقایسه کرده دیونون اصلا نمیتونه طاقت نمیاره. یعنی این ویژگی داره انسان. خب حالا اینا میگه که تو که میخوای مقایسه بکنی، خب چرا داری با بالاتر از خودت مقایسه میکنی؟ یه برو با اون پایین دستی معاشرت کن تا اون وقت. حالا یکی از برکاتش ها، ما رو نمیخوایم سایر برکات مجالسات با فقرا رو بگیم چون موضوع بحثمون اون نیست، یعنی مجالسات با فقرا برکات زیادی داره، ولی از زاویه کنترل نیازها میگیم این اثر میکنه. اون داستان سعدی رو حتما شنیدین دیگه. من در محله های بغداد بودم، وضعم خوب نبود، بعد خب کفش نداشتم و پابرهنه داشتم، توی این کوچه های بغداد راه میرفتم و از این بسیار خوب ناراحت که خدای ما چرا اینجوری شدیم، چه روزی افتادیم، بدبختی، کفشم ندارم پام کنم. خب دیگه لاغر کفش بهم بده دیگه، مثلا اینجوری با خدا باقی من یه یکی را دیدم که حال نداشت، اون که دیدم سردار مرتبه شو که لاغر پس من پا دارم. این حکایت هم اینه. حالا اون سال دارم و فوق عربا دارم میخواید ازتون ازشون بدتون میاد اینا نمیدونم، ولی این زهرهای اصل روانشناختی انسان مدام مقایسه میکنه. یک در اثر مقایسه اگه با بالاتر از خودش باشه احساس کنه عقبتره دوچار نارضایتی میشه، احساس کنه جلوتره چی میشه، احساس رضایت بهش دست میده. این یه راه هم روشن هم حالا بیچی بیچی دیگه نمیدونم
اشکال
بکنی که خب این مثل بازی کنار رو استرزا و حضرت خب مثل کمکاهی اونها ممکنه بشه، خب من استرزا رو بکنم بس خوب دیگه، مثلا نظر رو خوبیه، تلاش بیشتری مثلا نمیتونه برای دیگه رو بکنم، آبادانی آفت شرط رو مثلا بکنم. خب همینطور در معرض این آفت هست، ما بحثی که اینجا اصلا نمی کنیم اینه که مبنای تلاش در اسلام چیه. اون داستان زنجیره تقاضا و عرضه میگه به این ربط داره. میاد از طریق افزایش میل تو به مصرف در تو چیکار ایجاد میکنه؟ انگیزه برای حرکت. اون تو اون برمیگردی، بله، در معرض این آفت هست، اون یه اصلیه، به کل شیء آفت، هر وضعیت چی داره؟ آفات خودش رو داره، آفت به این معناست که ممکنه به اون دچار بشی، معنی آفت اینه، ولی تدابیر خیلی همیشی دچار نمیشی. شما بزنید احادیث را به کل شیء آفت، بعد زیلش همه چیز میاد، آفت و علمه چیز غرور. خب پس وقت داری که معبول نشن به ناموزی نکنن؟ میگه نه، خیلی ناموزی رو بکن، ولی مواظب باش این آفت دوچارش نشی. بله اون ممکنه اونجوری بشه، یعنی منجر بشه که به این تلاش نکنه. میگه بله در اغلب آدم ها همینه، چون اون انگیزش مادی بوده، اون بذار موتورش خاموش بشه، این با یه انگیزه دیگه یه حرکت کنه. انگیزه غلطه، تلاش لازمه، ولی انگیزه تلاش مهمه. حالا اصلا نمیخوایم انگیزه مادی رو نفی بکنیم اینجا. خوب شد اینم باز تذکر رو بگم. ببین ما الان اصلا دوباره اون بحث سود و اینا حالا نه، سود داره بز بعدا میگیم. خب این یه اصل، یه اصل دیگه اینجا هم دوباره مبتنی بر همین اصل ها، مبتنی بر اصل مقایسه است، ولی مقایسه با دیگری نیست، مقایسه با خودته. اونی که تو وقتی به داشته های خودت فکر میکنی احساس رضایت میکنی، به نداشته های خودت فکر میکنی احساس عدم رضایت به دست میده. من باید اگه تو بتونی فکرت ها از نداشته هات به داشته هات مشغول کنی، احساس چی خواهی کرد؟ رضایت خواهی. روشنه؟ همین سنده. حالا تطبیق شما بدید با اون چیزی که در دینی به نام اسلام اومده. رفتی به قناعت نداریم، فکر میگم بکن، در داشته هات فکر بکن، در نداشته هات فکر بکن. نه خوشبینی نیست، نه این از یه زاویه میتونه خوشبینی بدبینی باشه، ولی مقصود اون نیست. به کدوم اصل در اسلام؟ یه توصیه در اسلام شده همچنین بود یا نه؟ گفتیم ببین دوباره همون اصل مقایسه. اونجا گفتم من یه بار خودم با دیگری مقایسه میکنم، یه بار میگه مالا نه خودتو با خودت شروع میکنی فکر میکنی من چی دارم چی ندارم. داشته هاتو وقتی فکر میکنی احساس رضایت میکنی با آرامش، به نداشته هات فکر کنی احساس ناراحتی و غم به دست میاد. من سالهاس به دین مبین اسلام فکر کنم وارد شدید، چجوره نشنید دینه فعلا؟
شو
صدا نشه شو ناشو نه چی منتهی به شوک میشه؟
رضا
رضایت نه میگه تفکر در نعمات خدا فکر کن. آمین. تو میشین هی بگو خدای من سلامت دادی، مثلا این سلامت چه خوب به من جسم دادی، امنیت دادی، یه هم دارم امنیت نبود. این نعمتهای خدا، نعمتهای خدا به زبانه یدمیش میکنیم میشه چی؟ داشته های شما دیگه، اونا رو تو خدا داد، حالا ما داریم این خداش رو میذاریم کنار، میگیم داشته هات، ولی به واقعا نعمت های خداست دیگه، اونا رو خدا به تو داده. این که تو داری این نعمت خداونده. یه تو به این نعمت های خدا فکر بکنی، هم شکرگزار خداوند میشی، هم به تو احساسی چی دست میده؟ رضایت و کفایت به دست میده. این مهمه. روز با همون هرش را مونده توی اختری که از اصفتی نه آدت حضور زنده نمیدون نیست همی حفظ نکردیم این رو که نخواهیم به شما بگیم. هم دنبال یه مطلب مرتبط با این میگردم بگم. نه الان اون بحث رو بذاریم برای بعد نمیریسیم.
استاد رضایت مثل سکون نمیشه؟ همه چه که وزن موجود داری؟ وزن موجود داری؟ اگر وزن موجود داری که
همون حرف آقای آرمانیه. نه ببین تو شما دیگه بعد از بحث نیاز از این قصه ها شما دیگه نمیگی. چرا نمیگی؟ چون میدونی این حد یقف نداره. کی احساس رضایت میکنی؟ موقعی که احساس چی بکنی؟ کفایت بکنی. پس اینجا احساس کفایت خودش موضوعیت داره، اینجا وضعیت مطلوبی وجود نداره، وضعیت مطلوبی در کار نیست. هرچی بری جلوتر وضعیت مطلوب میره اون ورتر. وضعیت مطلوب به داشتهات این مدام فکر میکنی. تو که داری فکر میکنی به جایی که به نداشتهات فکر کنی به چی فکر میکنی؟ داشتهات. این باعث میشه که شکر گذار بشی. ولی یه بشینی بگی خدای به من نه بچه نمیرسم، چی ندادی، ماشین ندادی، بلند ندادی، از خدا هم طلبکار میشه. حالا اون که متدینه، اون که حالا متدین نیست کارهای دیگری میکنه. ولی وقتی به داشتهاش فکر میکنه و با آنچه که خدا بهش داده یه احساس رضایت بهش دست میده. این را ما به این سادگی میگیم، به این سادگی نیست. به این آثار غربی ها رو بخونید با همه بزرگیشون عقلشون به اینا نرسیده، ندیدم مثلا، نمیتونم ببینم که ببینه داستان نیاز اینجوره، بعد اینجوری داریم همینجوری یکی یکی میگیم شما هم گوش میدید و اینجوری خبره نیست. یه بحث دیگه اینه که شما اینجور هستید که در جامعه به هر حال بخش هایی از جامعه دارای مرجعیت و بخش های دیگه هستن. اینم باز روشن. حالا اون وقت وضعیت اون بخش های به اصطلاح مرجع جامعه برای اینا چیه؟ موضوعیت داره. مثال بزنم که روشن بشه. از همین مثالی که باش خودتون مواجه بودید، شما اگه نمره 12 بگیرید چیکار میکنید؟ خیلی ناراحت. ولی سر کلاس میگن آره بابا شاگرد اولم شده تازه 14. وقتی میگن شاگرد اولم شده 14 شما دیگه میگید نه خیلی خوب شد. درسته؟ چرا؟ چون اونا مرجع میدونید. نه تو احساس آرامش میکنی، خرابش نکن دیگه، موش ندارم توش دیگه که روشن من دارم چی میگم. نه مثال زدم برای این که اون نمره 12 که برای تو قابل تحمل نبود به احساس سرفکندگی میکردی، چرا برات قابل تحمل شد؟ چون اون کسی که برات مرجعیت داشت یه چیزی شبیه اونی که تو شده بودی شده. تحلیل روانشناختیش اینه. اگه نه اونم که همسنخ تو اونم شده باشه 12 باز به تو آرامش شاید نده. ولی وقتی میگن نه خود شاگرد اول هم مثلا 14 بیشتر نشده تو آرامش میدم. خب حالا تطبیقش بدید. یه توصیف من شنیدید در دین اسلام هست اینا، این میتونید بگید ما به ازاش کدومه؟ خب برو جلوتر اون توصیه رو میخوایم. این که شدم اون تحلیل، این که گروه مرجع برای شما مرجعیت داره آه این نزدیک تر شد آه شهیدی چه اتفاقی افتاد میگه؟
نوبله
چهارده که شما شوشا گردم من سین زدم که من از دوازده بیشتر خوشم آه بیشتر خوشم. این به نظرم کلام 209 نهج البلاغه باشه. حضرت می‌فرماید ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس. اینو بنویسید الا یادتون شاید بره. همین حدودا کلام 209 هست. حالا بالا پایین داره ولی همون اواخر. ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس کی لا یتبیغ با غینه کی لا یتبیغ بالفقیر فقرو. ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس که لا یتبیغ بالفقیر فقرو. یه خداوند واجب کرده است بر ائمه العدل که سطح زندگیشون چی باشه؟ هم سطح ضعفت ناس، فقیرترین افراد باشه. چرا؟ این اگه اینجوری باشه فقر فقیر موجب سرکشیش نمیشه. نگاه میکنه به اون میگه اون که مثلا اله خیلیه تردی بر من، اون برای اون مرجعیه تره حاکمان. حالا شما میتونید بگید که خب پس این داستان شد 20 میلیون چیز خوبی بود یا بدی بود؟ این جامعه را ملتهب میکنه یا به جامعه آرامش میبخشه؟ در شرایطی که شما در اقتصاد مقاومتی به سر میبری این کار کار خوبیه کار بدی حساب میشه؟
حضرتون توصیه به زمان کشه فرمان که به بعضی ها خود برس یک دسته اونایی که فرمان تو کشور مسئول هم سریعا اشاره میکنن به بزاد که به اینها برس که باعث چیز نشه باز. یا به بعضی از مدیران که نظامی هستن سریعا اشاره میارن که به اینها برس
تناقضی نداره که جمع کنم
در خدمت شما. تو این بحث ما که نمیخوان اختلاف کنیم طبقاتی رو و اینکه استثمار رو همه ببریش استثمار رو یک طبقه بالا از پایین رو رد میکنیم. یعنی این چیزی که من آیاتش رو چند وقت پیش دیده بودم باز بحث کلاس بود آیه سی رو بهشون دیدم رو یه احوال میرسیم رو رفت طرفی که نحن و سنبا به این نامه های شفاق رو ترجمه شد. آیا آنها که رحمت فرقی را رو تقسیم میکنن ما وسایل معاشران را در زندگی دنیاشون تقسیم کردیم و برخی از آنها را از نظر درجات بالاتر را برخی قرار دادیم تا بعضی از آنها بعضی دیگر را در خدمت بگیرن؟ این چیز آخرش نیستیم اینجا که همه بخواهم به هم کنن
خب نره سرداشی
بشه برابری بشه آخرشون مقدماتش این رو بیاییم تا اینجا بکنه. خب حالا همه فرقی
ما که تصریح کردیم که اما هر افتادایی که در شما هم تشریف نداشتید گفتیم که اصلا منظور ما به دو دلیل که یه دلیلش اینجا به قرآن گفته یک در توانایی ها دو در تلاش این دوتا با هم برابر نیستن و به همین خاطر نتیجه برابر نخواهند رسید.
ما قرار داریم ما مختلف قرار داریم
خواهند داریم
یه روابط اجتماعی طوری شد که اینا اینطوری شد ما اینطوری
نه بی اولی که خدا همه افعال به خودش نسبت میده ولی میگیم بله اصل توانایی هم جوره. الان بعضی از آدما توانایی مدیریت داریم باید حتما بشه مدیر و بعد به این فرمان این گوش بده که روشن است مفروض به این بحث نیست و اون حرفا اصلا ربطی به این مسئله ما نمیخوایم نه نتیجه برابر گرایانه بگیریم که توضیح دادیم ابتدای کلاس.
مثلا توضیح
آره نه ببین ما داریم مجموعه تدابیر را میگیم. حالا اون وقت مجموعه تدابیر اسلام برخیش واجبه برخیش مستحبه اون یه داستان دیگه است. اینجا که امیرالمومنین داره میگه اینجا ان الله فرض علی ائمه العدل اصلا واجبه صحبت از چیه؟ وجوبه. منتها دامنه ائمه العدل گسترده نیست اما تو از به اصطلاح مناطقی که از این میکنی میتونی برای بقیه استحبابش چیکار بکنی؟ استنتاج کنی. استحبابش استنتاج میکنی این معنیش نیست که تو به این باید پول بدی به اون حدی که خطر رشوه خواری نباشه ولی به اونم میگی که تو چیکار کن؟ بر تو مستحب باشه که چی زندگی کنی؟ سعی کن مثل فقرا نزدیک به فقرا باشه که زندگی بر اونا راحت بشه زندگی به کام اونا تلخ نشه. تو اینجوری ماشین چند صد میلیونی سوار میشی رئیس مثل این کشوری وقت این دیگه انتظار نداشته باشه که مقاومت کنه بشینی اونجا بگی که ملت مقاومت کنید دیگر چیزی نمانده است چیشی بار بله تو اونجا که تو جناب عالی نشستی که مقاومت نمیخواد بسارش داره نه بذارید گام به گام چشم مطرح میکنیم. ما داریم یه اصل کلیه داریم میگیم ما داریم قواعد کنترل نیاز رو میگیم میگیم یکی از قواعد کنترل نیاز اینه که گروه های مرجع چون مرجعیت دارن برای بقیه رو اون چی میکنه؟ این وقتی خودش آمدانه و آگاهانه داره مثلا اون داستانی که تو خوندیم از زردی من از بی‌نوایی نیم روی زر، اگرچه به مکنت قوی حال بود خداوند جاه و زر و مال بود. یا من در شرایطی که بخش زیادی از جامعه داره اینجوری زندگی میکنه من نمیتونم قبول کنم، این احساس دردمندی من به من اجازه نمیده، من نمیتونم. و کیفه فرمایش امیرالمومنین بفرمایید شما، اون نامه 43 عثمان بن حنیف میگه که ولعلی بالحجاز عبل یمامه من لا تمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع. یه من چجوری و کیفه بیتو مبتانن، من چجوری شب شکم پر بخوابم، لعلی بالحجاز عبل یمامه من لا تمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع. این وظیفه اونه، اما اینکه دولتی وظیفه دیگه داره به اون مثلا حقوق بده که این در معرض به سر سوء استفاده مفسدین قرار نگیره، اون یه حرفه، این یه حرف دیگه است. مثل اونی که میگه آقا تو موظفی که به اصطلاح هر کسی و به واقع اینجوری، اما این از زاویه خودش وظیفه داره، اینم از زاویه خودش. یعنی که گفتیم اینجا صحبت از وجوب الان ما نمی کنیم، مجموعه تدابیر اسلام رو داریم میگیم، چون یکی از جفاهایی که به اسلام میشه همین چیه، تبدیل احکام به واجب و مستحب و مستحبات تعطیل کردن. موقع یه بسته سیاستیه، اونا باید سعی کنی احیاش کنی. بله واجبش نکرده، رخصت گذاشته، ولی رخصت به معنی کلا تعطیلی اون نیست، و یعنی مجالسات با فقرا هم واجب نیست، شکر در نعم الله هم واجب. تدابیر داریم میگیم، مجموعه تدابیر تربیتی اینا. اون وقت تو از این اونجوری استنتاج خواهی کرد، پس فردا میخوای شهرسازی بسازی، معماری شهری تو اجازه طبقاتی شدن نمیدی، که وقتی اجازه طبقاتی شدن بدی میشه اون داستان اون یارو که گفتن معلم گفت به شاگرد داشتن مورد انشای عقلی انشا بنویسید، اون بعد بخوب باز مثل یارو مناطق بالا شهر هم پایین شهر هم شما نمیرن، چون میرن همه شمال از پایین شهر عبور نمیکنه، تصوری از فرق نداشت. نمیش بعد یه خانواده بود بسیار فقیر بودند، پزشک سر خانه شان فقیر بود، مستخدم خونه شون فقیر بود، راننده شخصیشون فقیر بود. تصورش این بود که در هر صورت خب این فقیره فقط اون اینا که هست، چون هر چی خونه اطرافش دیده بود همه بالای 1000 متر بود و پزشک داشت و مستخدم جای بدم جوری دیگه. اون وقت اون از اون استفاده می‌کنی در طراحی شهرسازی، که آقا من شهرسازی ما طبقاتی نکنم، حالا باز اون چه جوری نکنم یه حرف دیگه. اما در هر صورت این اصله، یکی از اصول اسلامی اینه که مقام مزار احمدی هم تاکید کرد آقا هر ندارن مسئولین چی بدن، مانور اشرافیت و تجمل بدن، چون اینجوری بدی این دیگه. حالا نمیخوام مال ابعاد سیاسی رو باز کنیم، چون هر کدوم از اینا که من از عبور میکنم خودش میتونه نیم ساعت یه ساعت بحث بده که این چه تبعاتی اون وقت برای کشور خواهد داشت. ما اگه میخواستیم از اقتصادی عبور بکنیم، بحران و تحریم یکی از راه حل‌های ما تو همینجا بود که دولت قبل کارو نکرد، نه دولت کرد نه مجلس نه قوه قضاییه، ملت مقاومت کنه حتما. برو اندک تو خودت مثلا چند میلیون دادی میگیری بعد من میگم مقاومت کن، خنده داری این حرفا. ما صحبت از این، شما تو نظام سیاسی یکی از اصول اصلی نظام سیاسی اصل همبستگی بین مردم و مسئولینه. یه موقع همبستگی تو چجوری میخوای فراهم کنی؟ اون داره 20 میلیون میگیره درآمد سرمایه خودش الان 900 میلیارد تومنه، اون فقیره چجوری با این احساس همبستگی بکنه؟ خنده داره اینا. ما به این توجیهات و ترهاتی که بعدن در آوردن که آقا اینا به خاطر امنیت برو بازه باد بیاد آخه، اصلا تو رو کی میخواد شکارت کنه، اصلا ارزشی نداره که توفنگ خرجت کنه. اون اول انقلاب که دیدی شروع کردن مسئولین رو میزدن، اون یه استراتژی بود برای اینکه انقلاب چی بشه، کلا سرنگون بشه، شروع کردن عمل زدن. ولی الان خود اصلا ارزش زدن نداری، بعد این 6 تا محافظ گذاشته بود. حالا ما اصلا وارد ابعاد دیگه‌اش نمیخوایم بشیم، این نه مثلا یا آقا استدلال های معاویه کردن، شما معاویه رو شنیدید دیگه که عمر که رفت به اصطلاح شام با واقعا این کاخ برای چه ساخته اینجا، با ما اینجا با روم هستیم، این کاخ باید جلوی رومیا شده. نماد اقتدار این نیست، اگه نماد اقتدار اینه شما تو تلویزیون از این بعد خواهش میکنم دقت کنید، مجالس و مراسم ما را با مجالس و مراسم ژاپنیا میزش نگاه میکنی خشک خالی، چی رو میز مسئولی نیست، یه دونه آب معدنی فقط. میگم خب چرا اونجوره؟ مال از همه بدتر، یعنی ساده زیستر مال این اسرائیلی بی پدر مادره. میزاشون کابینشون نگاه کنید به اندازه میز مطالعه شما نیست کیفیتش ها. همه هم همینجوری چاپیدن کنار هم دیگه. خب میگم پس چرا اینجوری سر ما رو بالا بود مالیدید و کشور رو بردید به سمت تجمل و انقلاب، از برخی از اهدافش منحرف کردید شما. بعد ایراده اندکی موردید. من یعنی این دوتا که مسلم دیدم، یعنی بارها و بارها دقت کردم، هم شما دقت کنید، هم ژاپن هم اسرائیل، این دوتا دوتا کشور قدرتمندن و پیشرفته حساب میشن. همجوری میزاشون رو نگاه کنید، میز مسئولینشون، پارلمان انگلیس نگاه کنید، همه چه شکلیه. اصلا خنده تو میگیره پارلمان انگلیس ها. باید یارو بیاد اونجا وایس اینجوری مثلا دستشون بگیره تو کیو میگیره ارتزانه میزان مثلا شیت به شیت هم انگار اصلا جایی نیست. بعد مجلس خودتون اون میگه خب این به خاطر اینکه عقلت نمیکشه دیگه، فکر کشور که عقب مونده شد، عقب مونده است دیگه، میاد فکر میکنه که به تجملش اضافه بکنه، اون نگاه میکنه میگه این چقدر پیشرفته است. خب بعد وقت اون اتفاقات خارجیه که بیاد میفهمه تو چقدر عقب مونده ای که مراسم افتتاح میکنی گلهای چند میلیونی در مجالست میذاری، این از همین میفهمی که تو عقلت نمیکشه که پول کشورت داری اینجور هدر میده. نه اینا اصلا قابل قبول نیست، هیچ توجیهی وجود نداره. سریع اسلام اینه که میگه آقا تا جایی که ممکنه شما سعی کنن اون گروه های مرجع وجودی وجود نداره، ولی با اون اصل همدردی و اصل دردمندی یا تو سعی کن که همدلی داشته باشی. حالا خود این همدلی باز مراتب داره که بمونه انشالله دیشون وقتی کلاسمون تمومه، اینا بمونه فردا. فردا که نه، حالا برای شما فردا یه چیز مستقل میگیم که اینا جلو نیفتیم از اینا، کلاس بعد برای سه شنبه اخیره. من یه حضور
ملت ایران یک عنصری داره، این تحقیدی کرده بودن اسرائیل چند ساله شیعه، این تحقید اصلا واقعا استفاده خود ما شیعه دو تا بار بده، یکیش مهدویت مازال باینده است، یکیش هم چیه آشوبا. آشوبا عنصر مقاومت و بالاترین سطح همبستگیه. شما گردان کومیل داستان شیعه چرا گردان کومیل میدونی میشه؟ چون تا آخرین نفس همه با نیستن. شهید احمد چرا برای شهید احمده؟ نافی شهید احمد وقتی دارش فردابات یه کنفوز میوردن واقعی کنفوز به همه برده بگفتن من نمی کنم. یعنی خب پس تو چی بیری به این شهر هی جمع و جنگ داری میمازی، ولی مدیران کشور تو اینجوری نیستن آخه. تو مدیران کشور تو اینجوری باشن، بعد به این ملت چی جوری از خودش وفاداری نشون میده؟ واقعا این ملت از ذات ما میگی ملت ایران الان بعد وقتی زیاد بریم از ملت رسول الله بالاتر که خوب میگه اصلا میگه اینا نامرضیه نمیکردن در حق مردم کشور رو به این تجمل نمیبردن نهایی بودن یه بسیاری فرهنگ شده. وقتی دیدی ملت ایران چجوری مقاومت که صد برابر از این تحریم بیشتر بشد، ملت ایران ما بیستن چون تو کامل مهمی نشون داده که من نفر آخر دسته جنس ملت ایران چون همش این برمی گرده محادثی ها شده که از اونجا یه عنصر این هست که این مدت مقاومتش و وفاداریش وقتی گل میکنه هیچ کردش نمیشه، نه چیش فشار میاد نیست خم برداره میاد و وقتی اینجوری مانور تجمل را میدازی کن به سر اون نمیدی میشه دختر رو اونجا میده یکی به کارخونه میده شما رو میده در به اون مردم مصرف در علاقه شروخ بود و دیما خوش و بعد و گیراس میدن گزارشون زندگی کن اونجا که مزن میگه کنی اینجوری بسید داره هر کدومشون هم میگن مثلا فلانی این کارخونه مال بود، فلانی این مزارع فست مال بود، فلانی میگه چرا این کار کردی تو؟ نباید میکردی، مثلا نمیگم حلاله یا حرامه، تو خودت رو آلوده کردی به این شایعات و باعث هر کشوری که فوش بدن بود.
این سهش هم شایعات درست بود، واقعا نیست.
این هم شایعه هست. ولی به هر حال این مرحله رو وقتی گرفتی در فرانجا برای خودت هم نگرفتی.
اصلا واقعا نه دورای مصر و دورای مصر و اون وقت میدن که خدا آورد مرزنیشون.
من اسلام هم همزه نیست هست. برداشت علکی نکنید دیگه، بذارید هفته یکی میمونید.